این مرد و رفت و بخشی از حقیقت رو با خودش برد.
پرونده هیچ کس چه زنده چه کسانی که فوت شدن بسته نمیشه اینطوری.
فرجام نهایی دادخواهی در بود نامبارک حکومت اسلامی ناممکنه.
یه عده میگن ابراهیم رئیسی مستحق چنین مرگی بود، سقوط بالگرد. یه عده دیگه اما میگن که او باید زنده میموند و تو دادگاه عادلانه محاکمه میشد. یه عده خوشحالن و یه عده متاسف از اینکه فرصت اجرای عدالت در مورد او از قربانی‌ها گرفته شد. مرگ ابراهیم رئیسی جریان دادخواهی خانواده‌های قربانی‌ها و جان به در برده‌های اعدام‌های دهه 60 رو به چه سمت و سوی می‌بره؟
پرونده ایشون و پرونده هیچ کس چه زنده چه کسانی که فوت شدن بسته نمیشه اینطوری. تاریخ و افرادی مثل ما اینجا هستیم برای اینکه نگذاریم اطلاعات و قربانیان اینا فراموش بشن و نقشی که بازی کردن فراموش بشه یا تحریف بشه. میگم مردنشون فقط این دلخوشی رو از قربانیانشون گرفت که ایشون رو در یک دادگاه صالح ببینن و عادلانه و ایشون برای جنایاتی که کردن تنبیه بشن. لااقل برای بیشتر ما لازمه که برخی از این افراد پاسخگو بشن در منظر عموم، یعنی در رادیو تلویزیون دادگاهشون پخش بشه، قربانی ها بیان بتونن بشینن شهادت بدن، ایشون نشسته باشن و قربانیانشون بیان شهادت بدن و ایشون هم از خودشون دفاع کنن.
این صدای رویا برومند مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومنده که کارش مستندسازی نقض حقوق بشر تو ایرانه. به قسمت 33 پادکست یک پرونده خوش اومدین. من فرشته قاضی هستم.
یک پرونده.
30 اردیبهشت بالگرد حامل ابراهیم رئیسی سقوط کرد. او هنگام مرگ بر مسند ریاست جمهوری بود. پیش از اون اما بیش از 3 دهه چه تو نقشای میانی مثل داستان و معاون داستان، چه نقشای ارشد مثل داستان کل کشور یا معاون اول رئیس قوه قضاییه و ریاست قوه قضاییه، یکی از کلیدی ترین چهره های شبکه قضاییه ایران محسوب می شد. کسی که مخالفا و منتقدای حکومت ایران بهش میگن آیت الله اعدام یا آیت الله قتل عام. جان به در برده ها و خانواده های قربانیان اعدام های دهه 60 هم ازش به عنوان عامل جنایت نام میبرن. رضا معینی مسئول سابق سازمان گزارشگران بدون مرز یکی از اوناست.
آنچه که باید پیش میرفت نرفت. من به هنگام به قدرت رسیدن ایشون نوشتم دادخواهی مرد، زنده باد دادخواهی. اینکه رئیسی یکی از کسانی که به گفته آیت الله منتظری از جنایتکارترین به اصطلاح مسئولین این نظام بوده و در قتل عام ها دست داشته، بتواند به این مقام برسد و متاسفانه به این مقام و در این مقام بمیرد بدون محاکمه، بدون آن که به هیچ گونه و به هیچ شکلی در رابطه با کشتارها، کشتار 67 و کشتارهای پسین که آقای رئیسی در پست‌های مختلف بود، هیچ کدام از اینها مورد بررسی قرار نگرفتند برای انجام عدالت.
ابراهیم رئیسی تو پرونده مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 1367 یکی از اعضای هیئت مرگ بود. هیئتی که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسین علی منتظری قائم مقام وقت روح الله خمینی که به این اعدام‌ها معترض بود دیدار کرد و از منتظری شنید که به خاطر این اعدام‌ها نامشون در میان جنایتکاران تاریخ نوشته میشه.
بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما محکوم می‌کنه. به دست شما انباه کنه و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌بینید.
من تن پیش به آقای نرد کردم که ما رفت منشی بود که در دادگاه ایام و حرم رو عهد می‌کردیم.
روزه به ماه محرم اگر اجازه بدهید من جواب شما یه تعدادی در اتاقش نامودیم برای این برخورد یه بار برخورد کردیم و نظر ندادیم. این حالا تو سلگاه امکانی هم اگر اینا را نظر ندید برگردن توی فرد عمومی این رو با مسائل ایجاد
می‌کنه.
اگر ایجاد می‌کنه
ما هیچ اعتراضی ما
حدود 200 نفر هست
ما هیچ چون
اینها رو
ما با یکی هم مخالف ما با یکی هم مخالف
حسین علی منتظری بعد از مخالفت با اعدام‌ها از قائم مقامی برکنار شد. ابراهیم رئیسی اما موند و به درجات بالا تو حکومت جمهوری اسلامی رسید. آمار دقیقی اما از اون اعدام‌ها وجود نداره. گزارش سازمان عفو بین الملل میگه که دست کم 4482 مرد و زن اعدام شدن. دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، یکی از دست‌اندرکاران همین اعدام‌ها تو استکهلم سوئد، بارها اسم رئیسی تکرار شد. شاهدا و شاکیان حمید نوری از نقش رئیسی در اعدام‌های جمعی تابستان 1367 گفتند. رضا معینی که خودش سالها همون زمان زندان بوده و چند عضو خانواده‌اش از جمله برادرش اعدام شده، میگه که ادامه روند دادگاه حمید نوری باید محاکمه ابراهیم رئیسی میبود.
ادامه منطقی دادگاه حمید نوری میبایست محاکمه رئیسی باشد. جوان ماه 2022 جناب آقای جاوید رحمان اعلام کردند که خواهان انجام تحقیقات بین المللی درباره نقش آقای رئیسی در کشتارهای دهه 60 و به ویژه کشتار تابستان 67 بوده. این به تحقق نینجامید و آقای رئیسی فوت کردن. من فکر میکنم ادامه منطقی دادگاه نوری این تحقیقات بود و این تحقیقات انجام نگرفت.
میهن روسا که همسرش همون موقع اعدام شده هم میگه که رئیسی با بخش مهمی از حقایقی رفت که ناگفته موند.
این مرد و رفت و بخشی از حقیقت رو با خودش برد، بخشی از اطلاعاتی رو که میتونست بده یه موقعی که اگر مقابل دادگاه قرار میگرفت دیگه قابل دسترسی نیست. بالاخره اینها اگر که یکی یکی از بین برن، در واقع اون چیزی که خواست یک دادخواهی هست که فرایند حقیقت و عدالت هستش، اون حقیقت، اون فقط با شنیدن شاهدای که شهادت میدن به وجود نمیاد، بخشی از حقیقت رو اینا با خودشون دارن. و خب در نتیجه وقتی که شما در امر دادخواهی فعال باشی و خواست دادخواهی باشه شخصی و اجتماعی، این فکریه که تمام روز با خودت هم میکنی که چه میدانست، چه چیزهایی رو میتونست بگه یا شاید هم نگه. هیچ وقت اگر هم زنده میموند احتمالا هیچ وقت اگر جلوی دادگاهی قرار نمیگرفت امکان نداشت که حقیقت از او شنیده بشه.
نمونه این نگاه رو میشه تو بیانیه انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752، همون پرواز اوکراینی هم دید، که میگه خواستار محاکمه و مجازات او تو دادگاه عادلانه بودیم تا به جرایم خود اعتراف کنه و طعم مجازات رو بچشه. حامد اسماعیلیون که دختر و همسرش رو تو سرنگونی همین هواپیما با موشک سپاه از دست داده، به نقشای دیگه ابراهیم رئیسی هم اشاره کرده توی توییتر سابق همون شبکه ایکس و نوشته که سزاوار بود ابراهیم رئیسی، قاضی مرگ، عضو شورای عالی امنیت ملی، در زمان سرنگون کردن پرواز PS752 و جنایات خونین آبان 98 و سایر جنایتکاران حکومت اسلامی در دادگاهی عادلانه به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت محاکمه بشن. اما بین دادخواهان و جان به در برده ها نگاه دیگه ای هم وجود داره. خوشحالی از مرگ ابراهیم رئیسی که به نظر میرسه چندان امیدی به کشوندنش به پای میز محاکمه وجود نداشت. همونطور که مهدی اصلانی میگه، او سالها تو همون دهه 60 زندانی بوده و از اعدام ها جان به در برده.
فرجام نهایی دادخواهی در بود نامبارک حکومت اسلامی ناممکنه. نه اینکه دادخواهی نباید صورت بگیره ها، همین سخن من با شما، تمام این اتفاقاتی که داره میفته، خانواده های دادخوان، نه اینکه این باید کرکرش رو پایین بکشیم و تعطیل بکنیم، نه. اما فرجام نهایی دادخواهی جز با نیستی تمامیت نظام ولایی ناممکنه. یعنی در لحظه ناممکنه که ما تصور بکنیم یک فرجام نهایی بر محکومیت کلیت این نظام میتونه رخ بده. چنین چیزی زمانی که جمهوری اسلامی، این تجارب و ریلیه که اکثر حکومت‌های توتالیتر رفتن و جایی که وضعیتشون حتی بدتر از ما بوده، تا زمانی که سرنگون نشن این حکومت‌ها، فرجام نهایی رخ نخواهد داد.
ابراهیم رئیسی بعد اینکه بر مسند ریاست جمهوری نشست گفت که در مورد اعدام‌های 1367 باید مورد تقدیر و تشویق هم قرار بگیره. توی کنفرانس خبری در پاسخ به پرسشی درباره نقش خودش تو هیئت مرگ گفت اگه دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع میکنه باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیره. و این صدای عفت ماهبازه که سالها همون موقع زندانی بود و جان به در برد از اعدام که شهادت میده بر نقش ابراهیم رئیسی بر اونچه که بر او و هزاران نفر دیگه تو همون دهه 60 گذشته.
من خود من در دادگاه چند دقیقه‌ای که سال 67 داشتم برای من حکم شکنجه نماز رو صادر کردن. آقای رئیسی هیئت مرگ جزء هیئت مرگ بودن و اون موقع فکر میکنم 28 یا 29 سالشون بود، جوان بود و چهره ایشون و بشاش بودن و اون لحظاتی که اونجا نشسته بودن در اون چند دقیقه من احساس کردم هیچ وقت فراموش نمیکنم. شاید آدم در این لحظات بر میگرده و فرق میزنه اون لحظاتی رو که در واقع روزهای سختی رو که در اونها آفریدن و ما اون رو گذروندیم. من به شخص آرزومند بودم که خودم روبروی آقای رئیسی باشم و یکی از کسایی باشم که شاهد محاکمه عادلانه او در دادگاه باشم که او بگه که چندین و چند هزار نفر حکم اونا رو اعدامشون امضا کرده.
خیلی ها میگن که مرگ باعث شد ابراهیم رئیسی از پاسخگو بودن فرار بکنه. بین همه این نظرهای متفاوت از ابراز تأسف تا خوشحالی اما یه اشتراک نظر وجود داره، اینکه دادخواهی با مرگ متهم یا ناقض حقوق بشر یا جنایتکار به پایان نمیرسه. به قول پرستو فروهر، هنرمند و دادخواه تا وقتی دادخواهی به سرانجام نرسیده سپردن جنایت به گذشته ممکن نیست. من فرشته قاضی هستم و امید دارم به روزی که نیازی به ساخت یک پرونده نباشه. خدا نگهدار.